بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و امین وحیه ابو القاسم محمد.
اللهم صل
و على اهل بیت طیبین طاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. بحثی که در آیه 43 از سوره مائده داشتیم، بخشش مونده، در این میانه بحثی شروع شد راجع به مردن و انواع مردن که سوالی مطرح شده بود. سوال رو هفته پیش خوندم و پاسخهایی دادم. اشعاری از مثنوی مطرح شد پیرامون اینکه چرا حمزه عموی پیامبر از او میپرسند چرا تو پیش از این در جوانی در همه نبردها با زره شرکت میکردی و امروز که پیر شده ای بدون زره شرکت میکنی؟ پاسخ حمزه را از زبان مولوی در مثنوی میشنویم تا این بحث مردن به یه جای برسه، بعد دو مرتبه وارد آیات سوره مائده میشویم. حمزه اینطوری پاسخ میده: السلام ای لطف بینان افرحو. السلام که میدونید، چون که برای بپا شدن نماز قد قامت صلات میگویند، این الصلا یا الصلات در نمازهای که اذان و اقامه نداره گفته میشده و گفته میشود، مثل نماز عیدین فطر و عید اضحا یا قربان که وقتی که نماز میخواهد شروع بشود میگویند الصلات الصلات. بعضی ها جامعتن هم اضافه میکنن دیگه، اونجا اذان و اقامه اون نمازها نداره. پس الصلا به معنای شتافتن آمده در ادبیات فارسی. الصلا ای لطف بینان افرحو، بشتابید و شادی بکنید. البلا ای قهر بینان اترهو، اترهو یعنی که غمگین بشوید، شما که بلا کشید. و انسان به قول شریعتی باید که اگر میخواهد انسان باشد باید دردمند و دردکش باشد، و انسان بی درد اونی که قرآن میگوید که اولئک کالانعام بل هم اضل. پس البلا ای قهر بینان اترهو، هر که یوسف دید جان کردش فدا. اون مردن اینجاست، تو باید یوسف رو ببینی تا جان خودت رو فدای او بکنی. و این جان فدا کردن به معنای مردن نیست، مردن از روح نیست، مردن از جسم است، یعنی حاضر است که جسمش رو فدا بکنه. هر که گرگش دید برگشت از هدا. هدا هم به معنای راه مستقیم و هدایت است. اگر کسی گرگ را ببیند می گریزد و اگر کسی یوسف را ببیند عاشق می شود. مرگ هر یک ای پسر همرنگ اوست. مرگ هر یک ای پسر همرنگ اوست. آینه صافی یقین همرنگ روست. هر کسی جلوی آینه بایسته رنگ روی خودش رو میبینه. اگر یوسف به ایستد یوسف میبیند، اگر گرگ به ایستد گرگ میبیند. ای که میترسی، بله ببخشید، پیش ترک آینه را خوش رنگی است. ترک به معنای انسان سفید پوسته در ادبیات فارسی، در برابر زنگی است. زنگی سیاه، ترک سفیده. پیش ترک آینه را خوش رنگی است. پیش زنگی آینه هم رنگی است، یعنی اونم رنگ خودش رو نشون میده، سیاه نشون میده. ای که میترسی ز مرگ اندر فرار، آن ز خود ترسانی جان هوش دار. تو از خودت میترسی، یعنی مرگ عین توست. وقتی تو از مرگ میترسی پس تو از خودت ترسانی. زشت روی توست نه رخسار مرگ، جان تو همچون درخت و مرگ برگ. اگر میخواهی جان خودت رو ببینی، جان تو اون شاخه ها و تنه درخته، باید برگهاش بریزه تا اون تنه دیده بشود. از تو رسته است در نکوی است در بد است، نیکویی و بدی از تو میروید. از تو رسته است در نکوی است در بد است، ناخوش و خوش هم ضمیرت از خود است. هم خوش هم ناخوش از درون تو در میاد. گر به خاری خسته ای خود کشته ای، خار پاتو زخم میکنه خودت کاشت. ور حریر و قز دری خود رشته ای، قز هم اون پیله ابریشمه یا پارچه ای که بافته شده است از ابریشم، ولی زبره مثل حریر ساخته و پرداخته نشده. لیک نبود فعل همرنگ جزا، کار با پاداش متفاوته، دوتایشون از یک جنس نیستن. هیچ خدمت نیست مانند عطا، یعنی تو کار میکنی در برابرش مزد میگیری. این دوتا یک شکل و یکسان نیستن، از یک جنس نیستن، متفاوت. مزد مزدوران نمیماند به کار، کارگر که کار میکنه با مزدی که میگیره متفاوته، یعنی از یک جنس نیستن. مزد از یک جنس دیگری است و کار از یک جنس دیگری. کان عرض وین جوهر است و پایدار، یعنی مزد عرضیه و کار جوهره و پایدار. پس فعل انسان فعل پایداره، اینه که میگوین در قیامت انسان آثار اعمال خودش رو میبینه، چون اون پایداره، اون ثابت. ولی اگر تو امروز یه کاری کردی و امروز مزد گرفتی، این مزد ناپایدار و عرضی است. آن همه زور است و سختی و عرق. کار متشکل از این سه عنصره، زور، سختی و عرق. وین یعنی مزد، وین همه سیم است و زر بر طبق. خشم تو تخم سعیر دوزخ است. حالا اینا رو یکی یکی خصوصیات انسان و اخلاقیاتش رو تشریح میکنه که از هر یک فعل یا از یک خصوصیت انسان چه چیزی زاده می شود و ظاهر می شود. موضوع رو گم نکنید، توی مردنه که چه چیزی باید در انسان بمیرد تا انسان احیا بشود. خشم تو تخم سعیر دوزخ است، هین بکش این دوزخت را کین فخ است. این دامه، فخ معنای دام، این رو باید بکشی، این مردنیست، این آتش رو باید خاموش کنی بکشی. هنوز هم میدونید در زبان اصلی فارسی به خاموش کردن آتش میگوین کشتن. همین در همین مناطق این طرف اصفهان به طرف نائین و اینها میگوین آتش رو بکش، خاموش کن. این بکش این دوزخت را کین فخ است، کشتن این نار نبود جز به نور. نورکه ادفع نار نارنا نحن شکور. یک روایت هست که میگویند از پیامبر اکرم صلوات الله علیه که مؤمن وقتی که از کنار آتش دوزخ عبور میکند، دوزخ به او میگوید که جز یا مؤمن ان نورک اطفا ناری، ای مؤمن زود از اینجا عبور بکن که نور تو آتش مرا خاموش می کند. پس این اشاره به اون حدیثه، کشتن این نار نبود جز به نور، نور که اطفا نارنا نحن شکور. گر تو بی نور آوری حلمی به دست، آتشت زنده است و در خاکستر است. فرض بگیم تو یک جایی یه حلمی به خرج میدی، ولی این حلم ناشی از اون نور نیست، این حلم ساختگی است. از این جهت میگوید اینجا آتش خاموش نشده، آتش در خاکستره. آن تکلف باشد و روپوش هین، یعنی اون حلمی که با ساختگی باشه و با تظاهر، این تکلفه و مثل روپوش روی آتش. نار را نکشد به غیر نور دین، یعنی فقط نور دین است که اون آتش را خاموش میکند و میکشد. تا نبینی نور دین ایمن مباش، کاتش پنهان شود یک روز فاش. نور آبی دان و هم بر آب چفس. چفس معنای چسبیدنه، اینجا فعل امر. تو اون نور رو به منزله آب حساب بکن و به آب بچسب. چرا؟ چون که داری آب، از آتش مترس. آب آتش را کشد کآتش به خو، می بسوزد نسل و فرزندان او. اگر که این آتش کشته نشود، خوی آتش و طبیعت آتش این است که می سوزاند. پس کشتن این آتش همون مردنه، و وقتی که این آتش کشته شد، احیاء حقیقی اتفاق می افتد. پس این جوابی بود که حمزه داده. البته این وارد مسائل دیگری هم مولوی تو همین داستان میشه که من بهتر دیدم جاهای دیگری از اون ابیات استفاده بشود. اما در این کتاب انسان کامل که غالبا هم دارید و خیلی هم مطالعه میکنید، یه بحثی راجع به همین مردن داره، همین نوع از مردن. صفحه 154 تحت عنوان در بیان عروج اهل تصوف، بدان که انبیا و اولیا را پیش از موت طبیعی موت دیگر است، از جهت آن که ایشان به موت ارادی پیش از موت طبیعی میمیرند، و آن چه دیگران بعد از موت طبیعی خواهند دید، ایشان پیش از موت طبیعی میبینند، و احوال بعد از مرگ ایشان را معاینه میشود، و از مرتبه علم الیقین به مرتبه عین الیقین میرسند، از جهت آنکه حجاب آدمیان جسم است. پس این جسم باید بمیرد. کی مرده است؟ یعنی آن وقتی که انسان با نیازهای مادی و شهوانی جسم مقابله بکنه، یعنی به عنوان اینکه این مرده است باش برخورد بکنه. چون روح از جسم بیرون آمد، هیچ چیز دیگر حجاب او نمی شود. و عروج انبیا دو نوع است، شاید که به روح باشد بی جسم، و شاید که به روح و جسم باشد. و عروج اولیا یک نوع است، به روح است بی جسم. پس اولیاء الهی عروجشون فقط روحانی است، ولی پیامبر را میگوید میتواند که هم به جسم باشد و هم به روح. چون این مقدمات معلوم کردی، اینجا حالا یه پرانتز باز بکنم، یه بحثی بود که بعضی از علمای اصفهان آمده بودن خدمت حاج آقا رحیم ارباب، بحث معراج که میخواستن بپرسن که آیا معراج جسمانی است یا روحانی، و اگر که حاج آقا رحیم بگویند که جسمانی هست، بعد آقای قروی محکوم بشود، چون گفته که معراج روحانی بوده. بعد حاج آقا رحیم ارباب در ضمن صحبت‌هاشون می‌فرمایند در جواب اون سوال کننده که میگوید آقا شما به هر حال یک جواب مختصر به ما بدید، بگید این معراج جسمانی بود یا روحانی؟ حاج آقا رحیم می‌فرماید آقا به هر حال پیامبر هم جسم داشت، با همین جسم نماز می‌خوان، با همین جسم روزه می‌گرفت، به هر حال جسم داشت، اگر معراجم رفته جسم داشته، پس ضرورت نداره که در معراج روح از جسم بره بیرون. دقت میکنید؟ حالا بقیهش خودتون بفهمید. چون این مقدمات معلوم کردی، اکنون بدان که غرض ما در این موضع بیان این سخنان نیست و غرض ما بیان عروج انبیا نیست، از جهت آن که معراج انبیا معروف و مشهور است. اینم هول کرده ترسید، یه دفعه حاشیه رفت، اونو ولش کن بیا اصلا سراغ خودمون. غرض ما در این موضع بیان عروج اهل تصوف است و تنبیه و ترغیب سالکان است تا در ریاضات و مجاهدات کاهل نشوند و در راه باز نمانند، تا باشد که به این سعادت برسند و به این دولت مشرف شوند و بعد از رضا و لقاء خدا سعادت بهتر سعادت بهتر از این باشد که احوال بعد از مرگ سالک را معاینه شود و مقام او که بازگشت او بعد از مفارقت قالب به آن خواهد بود مشاهده افتد. این مردنه که انسان ببیند بعد از مرگ چه اتفاق می افتد، برای خودش اقلا چه اتفاقی خواهد افتاد. این مردن چیزیست که توی اون عبارت بود که گفت آن زن برخاست به در سرای شد و گفت بمردم و جنازه او از آنجا ببردن. خب این که به اراده و اختیار بگوید بمردم، این خیلی مهمه که انسان به این نقطه برسد که بگوید که دیدم احوال بعد از مرگ چه هست. این مردن دیگه، این الان یک لحظه بمیره اونجا رو ببینه. تا سخن دراز نشود و از مقصود باز نمانیم، بدان که عروج اهل تصوف عبارت از آن است که روح سالک در حال صحت و بیداری از بدن سالک بیرون آید و احوالی که بعد از مرگ بر وی مکشوف خواست گشت، اکنون پیش از مرگ بر وی مکشوف گردد و بهشت و دوزخ را مطالعه کند و احوال بهشتیان و دوزخیان را مشاهده کند و از مرتبه علم الیقین به مرتبه عین الیقین رسد و هر چه دانسته بود ببیند. روح بعضی تا به آسمان اول برود و روح بعضی تا به آسمان دوم برود، همچنین تا به عرش بروند، روح خاتم انبیا تا به عرش بروند، از جهت آن که هر یک تا به مقام اول خود عروج می توانند کرد، اما از مقام اول خود در نمی توانند گذشت و هر یک تا به دانجا که بروند و از آن چه بینند چون باز به قالب آیند جمله یاد ایشان باشد. فراموش نمی کنه دیگه که قیامت چگونه بود و در اونجا چه اتفاقی خواهد افتاد. بقیهشو اونایی که این کتاب رو دارن برن ببینن. حالا خواستم که اون سوال به خوبی جواب داده شده باشد که این خودکشی نیست که فکر بکنیم این الان میره و به اراده اونجا میفته و مرده است دیگه. این اتفاقا مرگ ارادی است در جسم و احیاء روح است که تا اون اتفاق نیفته اون یکی نیستش. برگردیم به سوره مائده. در آیه 43 بودیم. چگونگی داوری پیامبر و اینکه یهود و پیروان ادیان دیگر آیا داوری پیامبر و حکمیت او را قبول داشتند یا نه، چند آیه آوردم به آیات 81 تا 83 سوره آل عمران هم که مبین این آیه 43 هست توجه بفرمایید. و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال ااقررتم و اخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا و انا معکم من الشاهدین فمن تولا بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. در اونجا هم میگوید که وقتی که تورات هست نزدشون و حکم خدا هم درش هست، تو آیه 43 میگه ها، اینها میدونن اما بعد پشت میکنن. ثم یتولون من بعد ذلك، بعد از اینکه میدانن چه هست، خیلی تعجب نکنید، خودمون هم همینطوریم، یعنی همه ما میدانیم، همه ما مسلمانان، اینکه ما که اینجا نشستیم، که در قرآن چه هست، قرآن برای چی آمده، قرآن برای هدایت بشر آمده، قرآن برای سعادت بشر آمده، قرآن برای رفاه بشر آمده، قرآن برای اخلاق بشر آمده، قرآن برای اصلاح بشر آمده، قرآن برای صلح آمده، برای صمیمیت آمده، برای محبت آمده، برای اینکه روابط اجتماعی بر بهترین پایه‌های اخلاقی شکل بگیره آمده. همه اینا رو میدونیم ولی پشت کردیم، هر کار دلمون میخواد میکنه، به هر راهی که خودمون میخوایم میریم، میدانیم. من فکر نکنم در میان مسلمان ها از جوان 18-19 ساله به بالا کسی باشد که نداند کلیات قرآن چیز، ولی پشت کردیم همه، یعنی اونهایی هم حتی مثل خود من مثلا مبلغ هستیم، کاری با قرآن نداریم، یه حرفی از قرآن میزنم، یه آیاتی میخونیم، ترجمه میکنیم، تفسیر میکنیم، پا میشیم میریم، بره تا یه هفته دیگه، یه روز دیگه، کاری نداریم که قرآن کتاب عملی ما و راهنمای عملی ما در لحظه لحظه زندگی ما باشه، اصلا کاری نداریم. پس این فقط اختصاص به یهود ندارد، قرآن میخواهد بگوید که مواظب باشید شما مسلمان ها، کتاب بر یهودی ها نازل شده، بر مسیحی ها نازل شده، کتاب بین ایدیهم، در پیش روی آنهاست. ثم یتولون، پشت میکنن، کاری باش نداره. اف غیر دین الله یبغون و له اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها و الیه یرجعون. به معناش توجه کن. ای پیامبر، ای پیامبر یعنی ای مسلمان ها، ای کسانی که مخاطب این قرآن هستی، بیاد آورید که خدا از همه پیامبران پیمان گرفته است که چی؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمه، وقتی که من کتاب و حکمت به شما دادم، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، بعد از شما یه پیامبر دیگری بیاید که همون حرف های شما را تصدیق بکند، شما چه میکنید؟ پیمان میگیرم از شما، شما باید حتما این کار رو بکنید. و انبیا با این پیمان موافقت کردند که لا تؤمنن به و لا تنصرنه، که حتما به او ایمان آورید و حتما او را یاری کنید. خب قطعا یه پیامبر بعدی که می آید، این پیروانش که هستن، اگر خود اون پیامبر قبلی نباشه پیروانش هستن. پس این پیمان در پیروان باقی میماند. اگر که موسی قول داد که پیامبر بعد از من را بهش ایمان می آورم حتماً و او را یاری می کنم حتماً، پس پیروان موسی هم باید این کار رو بکنه. حالا بیاییم پیامبر خاتم. این میثاق از ما گرفته شده که حتما باید به این پیامبر ایمان بیاوریم و حتما باید او را یاری بکنیم. قال اقررتم، خدا پرسید ای انبیا آیا بر این قضیه اقرار کردید، اعتراف کردید؟ و اخذتم علی ذلکم اسری، و بر این قضیه پیمان من رو گرفتید؟ قالوا اقررنا، گفتن اقرار کردیم، اعتراف کردیم بر این پیمان. قال فاشهدوا، خدا میگوید که پس شهادت بدید، گواهی بدید. و انا معکم من الشاهدین، و من هم همراه شما از گواهی دهندگان هستم. یعنی خدا روز قیامت جلوی ما را خواهد گرفت و اول کسی است که گواهی می‌دهد که ببینید من از این انبیا پیمان گرفتم که هر پیامبری که آمد او را یاری کنم. بعضی از انبیا زنده بودند که پیامبر دیگر آمده، پس باید او را ایمان بهش بیارن و او را یاری بکنن. بعضی از انبیا پیروانشون بودن، و امروز که ما پیروان پیامبر خاتم هستیم این پیمان مستقیما از ما گرفته شده که این پیامبر رو بهش ایمان بیاریم و او رو یاری بکنیم. فمن تولا بعد ذلک، به این بخش آیه توجه بکن. بعد از این پیمان اگر کسی پشت کند به این اعتراف، به این اقرار و به این گواهی که باید حتما ایمان بیاورد و حتما یاری بکند، فاولائک هم الفاسقون، اینها تبهکارانند، اینها فاسقند. افغیر دین الله یبغون، آیا راهی بهتر و جز دین خدا سراغ دارند؟ بیان بگیم اگه یه راه بهتری واقعا وجود داره، بیان جمع شن تمام فلاسفه، حکما، بزرگان عالم، اینها بیان جمع بشن بگوین که آره این راه از راه انبیا بهتره، این راه بهتر بشر رو به سعادت میرسونه، این راه ریشه‌کن میکنه فقر را، این راه فساد رو ریشه‌کن میکنه، این راه فحشا رو ریشه‌کن میکنه، تعدی و تجاوز به حقوق مردم رو ریشه‌کن میکنه، استبداد و خودکامگی و دیکتاتوری رو ریشه‌کن میکنه، حقوق بشر رو اعمال میکنه، جنگ رو پایان میده، خونریزی رو پایان. بیان بده، بیان اینها همه سازمان ها، اینها همه فلاسفه، اینها همه کتاب و روزنامه جمع بشن بگن این بهتر. مجموعش هم در یک کتابی 100 برابر قرآن ارائه بدن از ضخامت و وسعت و حجم، بگن این مجموعه منتهی می شود به سعادت بشر. قرآن همین رو میگه. سوال میکنه، بیاین جواب بدین. افغیر دین الله یبغون، بهترش رو سراغ دارن غیر از دین خدا؟ و لهو اسلم من فی السماوات والارض، هر که و هر چه در آسمان ها و زمین است تسلیم خداست. طوعا و کرها، یا به اطاعت یا به اجبار. یعنی تمام این منظومه ای را که میبینید به اسم عالم، کهکشان ها، کرات، اینا که واقعا هنوز بشر به انتهاش نرسیده که بگه آخرش کجاست، اونجا نرسیده. همه اینها کرهن، یعنی با اون غریزه ای که خدا درشون گذاشته و نظامی که برشون تعیین کرده، اینها دارن حرکت خودشون انجام میدن بی اختیار، یعنی به اجبار دارن میکنن. و یه عده ای طوعا از روی اطاعت انجام میدن. و و الیه یرجعون و همه بازگشتشان به سوی اوست. یعنی اگر کسی دنبال مأموریتی رفت، بازگشتش به نقطه ایست که مأموریت از اونجا آغاز شده. پس خدا میگوید من همه اینا رو مأموریت فرستادم، مجبورن برگردن، برمیگردن اینجا. آیه بعد که باز مفسر همین آیه است، سوره انفال آیه 20 تا 23، اون آیات 81-83 در سوره آل عمران تفسیر شده، اونجا برید شاید مفصل تر باشه، باز گوش بدید، ولی انفال رو که خب هنوز نرسیدیم. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله ولا تولوا عنه. ببینید اونجا موضوع تولی ها یعنی پشت کردن، تو آیه 43 میگوید ثم یتولون من بعد ذلک. اینجا دعوت میکند خدا ما را، ای کسانی که ایمان آورده اند اطاعت بکنید خدا را و رسول او را و پشت به او نکنید یا روی از او بر متابید. و انتم تسمعون، شما دارید صداشو میشنوید، آیاتو دارید میشنوید. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، مثل کسانی نباشید که به زبان میگویند شنیدیم ولی گویا که اصلا گوش ندارن، گوش ندارن. ان شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون، بدترین جنبنده ها نزد خدا کران و گنگ هایی هستند که عقلشان را به کار نمی گیرن. یعنی اگر کسی آیات رو شنید و بعد رفت هر کاری که دلش خواست بکنه کرد، یعنی پشت به آیات کرده، بعد خدا میگوید که گویا که نشنیده ها، پس کر بوده، و بعد هم آیات رو بازگو نمیکنه. یعنی شما که میشنوید اینجا، بعد میرید هفته دیگه هم میاد میشنوید، 10 سال دیگه هم میاد، من زنده نیستم، بعد میاد میشنوید، میاد میشنوید، تا 100 سال دیگه هم میشنوید، نسل بعد از شما میشنوه، 1400 سال هم قرآن رو شنیدن، چه کردن؟ شما نگاه بکنید به تاریخ این امت اسلام در 1400 سال، همش هم دیگر رو کشتن. اصلا بگیم اینا با کافر ها جنگ کردن؟ مسلمان ها با کافر های جنگی نکردن. در اسپانیا هم که رفتند و اونجا مثلا رفتن، جنگی نشد، وارد اسپانیا شدند، بعد از 700 سال انقدر با مسیحی ها جنایت کردند که تمام اروپا علیه مسلمان ها قیام کرد و مسلمان ها را قتل عام کردند، ریختنشون تو دریا، اسپانیا را هم گرفتند. اینم کار مسلمان ها بود، رفتارشون با دیگران. آدم نشدیم؟ به قرآن با کی حرف زده؟ پس ان شر الدواب عند الله، خود ما بودیم، کر بودیم، گنگ هم بودیم، کر بودیم، حق را نشنیدیم، گنگ بودیم، حق را بازگو نکردیم، و این خیلی خطرناک بوده، امروز هم هست. ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم. این ولو یه حالت، خیلی از مفسرها گفتن یه حالت سوگند مانند توشه، مثل اینکه خدا قسم میخوره که اگر خدا در اینها خیری را سراغ داشت حتما تو گوششون فرو میکرد این حرف را، ولی این خیر رو نمیدید، میدید فایده نداره، رها کرد. خدا هم رها کرد که این حرف تو گوش اینها بکنه به زور. ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون، حتی اگر خدا به گوش اینها هم فرو میکرد باز هم پشت میکردن و اعراض میکردن. همین کاری که امروز میکنه. مگر این اسماع نیست؟ تو گوش کردن نیست؟ ببینید چه همه شبکه راجع به قرآن دارن حرف میزنن، چه رادیو، چه ماهواره، چه مساجد، چه مراجع، چه حوزه ها، چه کشورهای اهل سنت چه همه صحبت. این اثرش واقعا چیه؟ هیچ خیلی از این دینداری تا امروز ظاهر نشده و قطعا تردیدی نیست که قرآن کلام خداست و این خیر درش هست. ما پشت کردیم. باز در سوره مائده همین سوره چند 20 آیه پایین تر آیات 65 و 66 را هم در همین مفاهیم براتون معنا بکن. ولو ان اهل الكتاب آمنوا و اتقوا لکفرنا عنهم سیئاتهم ولا ادخلناهم جنات النعیم. اگر چنانچه اهل کتاب ایمان می آوردن و پرهیز پیشه می کردند ما حتما بدیهای آنها را می پوشندیم و حتما آنها را به بهشت های نعمت وارد می کردیم. اینا رو باید یکم بشنیم روش فکر بکنیم. من باز هم جمله رو تکرار می کنم، هر چند جلسه یه بار تکرارش میکنم که یا باید بگوییم که این آیات دروغه یا باید که کمر همت ببندیم اجرایش بکنیم. این طوری استخوان لای زخم، هم مسلمانیم هم نیستیم، هم مسجد میریم هم نمیریم، هم قبول داریم هم قبول نداریم، این نمیشه. دو خصوصیت رو خدا تعیین میکنه، میگه اگر ایمان بیارن، اگر تقوا پیشه بکنن. ایمان هم اساسش در قرآن که ذکر شده در آیات زیاد، ایمان به خدا و آخرت و عمل صالح، این سه تا اساس. یعنی از عمل غیر صالح انسان به صلاح نمیرسد. مثلا شما بارها این صحبت شده که اصلا این یه اعتقاد ماکیاولی است که ما اگر بخواهیم به یک هدف مقدس برسیم هر وسیله ای رو میتونیم ازش استفاده بکنیم. این در قرآن نیست. قرآن میگوید، همین اشعار مثنوی هم همین بود، که از کوزه همون تراوت که دروست. نمی توانی تو آدم بکشی و بگویی من آدم می کشم برای اینکه به صلح برسم. امکان نداره. من آدم می کشم که یک نظام عدل پایدار اسلامی ایجاد بکنم. امکان نداره. حکما می گویند علت موجده هر شی علت مبقیه آن هم هست. یعنی هر چیزی که موجب پدید آمدن یک شیء شد تا اون چیز وجود داره اون شیء هم هست. اگر که شما با آجر و سیمان و آهن این ساختمان را ساختید تا اینها وجود دارن این ساختمان هست. اگر اینها رو ورداشتید بردید این ساختمان نیست دیگه، تمام میشه. اگر یک حکومتی بر اساس اسلحه و زور و کشتار و زندان پدید آمد تا اسلحه و زور و کشتار و زندان وجود داره این حکومت هست. اگر اینها رو جمع کردی افتاده رفته. این حرف قرآنه. پس نمیتوان به یک هدف مقدس با ابزار نامقدس دست یافت. امکان نداره. فرو میپاشه. از این جهت وقتی یه همچین تشکیلاتی درست شد همش باید با همون ابزارها حفظش بکنه. همین بحث رو اول انقلاب ما با کسانی داشتیم که میگفتن تنها ره رهایی جنگ مسلحانه است. تو با جنگ مسلحانه از کجا رها میشی؟ اگر با جنگ مسلحانه به قدرت دست یافتی این جنگ مسلحانه تا آخر دنیا باید ادامه بدی که این نظامت برپا باشه، بلا میفته، دوام نمیاره. پس رکن ایمان ایناست. اگر میخواهیم برسیم، قرآن داره میگه، میگه اگر اهل کتاب ایمان می آوردن و پرهیز پیشه می کردند ما روی بدیهاشون رو می پوشندیم. پس هر لحظه ای جمعی از انسان‌ها این تصمیم رو بگیرن که بدی‌هاشون روش پوشونده بشه، باید از اون دو عنصر اساسی شروع بکنن. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. دیگه صریح‌تر از این بگه قرآن؟ اگر اونها ایمان می آوردن به آنچه که ما نازل کردیم در تورات و انجیل و آنچه که از پروردگارشان نازل شده، یعنی در قرآن به این پیامبر، حتما هم از بالای سر می خوردن هم از زیر پا. یعنی نعمت اینطوری برشون احاطه پیدا می کرد، رزق فراوان می شود. یعطی رزقها رقدن من کل مکان، روزیش از همه جا می رسید. من هم امتون مقتصدتون، در میان این اهل کتاب یک گروهی هستند که مقتصدن، میان رو هستن، وسطن. و کثیرون من هم ساء ما یعملون، ولی بسیار از آنها چه بد کردن، چه بد کردن. باز یه آیه دیگر میخوام این آیه خوب روشن بشه، این آیه که یتولون من بعد ذالک و ما اولئک بالمؤمنین. اون وقت یه کسی که پشت کرد مؤمن نیست. آیه 157 اعراف که شنیدید خیلی زیاد خونده شده، نگاهش بکنید. من میگم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم تا آخر آیه. فالذین آمنو به و از ذروه و نسروه و طبع النور الذي انزل معه فأولئك هم المفلحون. ببینید در این آیه تمام رو میاره در اینکه باید از این پیامبر بهش ایمان بیارن، باید او رو یاری و نصرت بکنن، باید او رو شدیداً پشتیبانی و حمایت بکنن و باید از نوری که با او نازل شده، از اون نور باید تبعیت و پیروی بکنن. خب حالا اگر که فرصت باشه وارد آیه 44 رو بشه صحبتیه. انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافر. ترجمه بکنم. ما، خدا میگه، وقتی هم میگوید ما یعنی با همه نیروها، فرو فرستادیم تورات را که در آن هدایت است و نور، انبیا بر اساس آن داوری میکنن که ایمان آوردن، ایمانشون بر اساس تسلیمه، انبیایی که تسلیم امر خدا بودن. بر چه کسانی داوری میکنن و حکومت میکنن؟ بر کسانی که یهودی شدند، یعنی این دین را پذیرفتند. و این عطف به اون نمیشه، عطف به انبیا میشه، یعنی عطف به للذین هادو نمیشه، این واو برمیگرده به النبیون و ربانیون. میبینید که در حالت رفعی هم آورده، و ربانیون و الاحبار و ربانیون و احبار هم کسانی هستند که تسلیم شده اند، ایمان آورده اند و به مستحفظو من کتاب الله و بر اساس آن چه که از آنها خواسته شده است که کتاب خدا را حفظ کنند. پس یه عده این ها جز ما میشن. انا انزلنا، انا نحنو نزل نزکر و انا لهو لحافظون. پس این ربانیون و احبار ازشون خواسته شده است که حافظان کتاب خدا باشند و کانو علیه شهدا و بر این نزول و بر این کتاب هم گواهند اینها. یعنی اینها فهمیده اند، به این درجه از ایمان رسیده اند که این کلام حق است و از طرف خدا نازل شده. بعد خدا این سه گروه را مخاطب قرار میده، یعنی انبیا و ربانیون و احبار، که شما از مخالفان، از مخالفان خودتون، مخالفان دین خدا، دشمنان دین خدا نهراسید. اگر می آیند خبر می آورند برای شما که ان الناس قد جمعوا لکم، مردم برای شما نیرو گرد آوردن، میخوان شما رو بکشن، شما از اونها نترسید، از من بترسید. پس اساس در این که انسان یک راه مستقیم را بگیرد و کج نشود این است که از اول ایمان بیاره، اول تسلیم بشه، اول راه رو خوب بشناسه، اول بداند که کلام حقه، بهش ایمان بیاره، بعد فقط از خدا بترسد. ترس از خدا یعنی چی؟ یعنی این که بترسد که در پایان که میخواهن نمره به عمل او بدن، یک هزارم نمرش کم بشه، از این بترسد. مثل بچه هایی که میرن امتحان میدن میترسن نمرشون کم بشه، از این نوع ترس، نه از ترس جهنم و آتش و اینا نیست. انبیا از این میترسن که در راستای عمل و هدایت یه ذره نمرشون کم بشه. پس از مردم نترسید، فلا تخشوا الناس و خشونه از من بترسید، ولا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا، مبادا که آیات مرا به بهای اندک بفروشید. و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. پس کسی که بر اساس آنچه که خدا نازل کرده است داوری نکند، یعنی زندگیش بر اون اساس شکل نگیره، این کافره. خب 8 موضوع در این آیه هست. من 8 رو ردیف میگویم و بعد دیگه بقیهش رو میگذارم برای جلسه بعد انشاءالله. 8 موضوع عبارت از این است که تورات را خدا نازل کرده و در آن هدایت و نور است. خدا میخواد از این نتیجه بگیره ها. یعنی هر کتابی که از طرف خدا نازل بشود، این کتاب دارای نور و هدایت است. یعنی راهنمایی میکنه با روشن کردن. یه راهنما داریم ممکن بگه دست من تو یه تاریکی تو رو میبرن، اما یک راهنما داریم که هدایت میکنه، راه رو روشن میکنه، یعنی از این ببین راه روشن برو. 2 انبیا تسلیم امر پروردگارند و بر اساس آن حکم میکنند. یعنی بر اساس تسلیم بودنشون به امر خدا و بر اساس امر خدا حکم میکنند که فاستع بما تؤمر، ای پیامبر بیست و انجام بده اون کاری رو که فرمان داده شده است به تو. 3 ربانیون و احبار، یعنی علمای ادیان همشون. امیرالمومنین در یک روایتی میفرماید که انی ربانی هذه الامه، من ربانی این امتم. یعنی انسانی که تربیت شده است به دست خدا. پس امت اسلام هم ربانی داره. پس این ربانیون این احبار که علما و پیشوایان ادیانن، اینها هم عین انبیا عمل میکنن. این هم یه نکته سوم. چهارم، از انبیا الهی و ربانیون و احبار خواسته شده که کتاب الهی رو حفظ کنه. پنجم، انبیا و ربانیون و احبار بر صحت و حقانیت کتاب خدا گواهند. ششم، خطاب خداوند است به این سه گروه که یا انبیا، ربانیون، احبار، که از مردم نترسند و از خدا بترسند. هفتم، خداوند همچنین از ایشان میخواهد آیاتش را به بهای ناچیز نفروشند. هشتم، خداوند اختار میدهد که اگر کسی بر اساس کتاب خدا حکم نکند کافر است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از حوصله‌ای که به خرج میدید. حالا هوا گرمتر هم میشه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقض عنا دیوننا،
آمین.
اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین،
آمین.
اللهم اشف کل مریض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناک،
آمین.
اللهم غیر سوء احالنا بحسن حالک،
آمین.
اللهم اقض عنا الدین،
آمین.
واغننا من الفقر،
آمین.
انک على كل شيء قدير، وفقنا الله لما يحب و يرضى و جعل عاقبت امرنا خیرا انشاءالله.